مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت و چرت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونه خیلی جالبم. مهمون امروزم یه ادونچرر خیلی خفن، آدم حسابی، خیلی آدم کول، از این آدمای باحالی که اصلا یادم نیست چجوری با هم باهاش داشتیم، حالا شاید خودش بهتر یادش بیاد. ولی همین تازگی ها یک سفر خیلی جالب با ماشین دور آفریقا داشت، یعنی بیشتر شرق آفریقا بود، ولی خیلی سفر خفنی. قبل بود منم تمام همراهش باشم ولی نشد. قبل از اینکه مهمون امروز برسیم، مثل همیشه که کار منو دوست دارین دنبال کنید توی فضای مجازی، هندل @kingram، اگه وایس میخواین بذارین t.me/mastioraasti، اگه خواستین یه حال کوچیکی بدین gofundme.com/kingram یا ونمو هم @kingram. من همهش آزمون خطا میکنم سیستم که بتونم از طریق پادکستم یه چیز کوچولی بتونم درآمدی داشته باشم، یه سابسکرپشن میخواستم راه بندازم ولی دیدم به درد نمیخوره، برای همین همه رو همینجوری مثل قدیم، یعنی اول رو یوتیوب میدم بیرون اپیزودا رو، بعد مثلا یه روز بعدم رو همه پلتفرما میاد مجانی، همه چیز دیگه در اختیارتون، تا اینکه شاید نم اسپانسر پیدا بشه یا یه راه دیگه بتونم پیدا کنم، ولی همچنان ادامه میدم دیگه. این پادکست اپ کردن جزی از زندگیم شده و برای من از هر جور تراپی بهتره. نگاه کردن به پنجره درون همه انسان ها و اینکه تو سر اونا چی میگذره. مهمون امروزم بهزاد فرزیپور، یه دوست عزیزی که همونجور که گفتم قدیما هم دیگه رو دیده بودیم ولی یادم نمیاد کجا، ولی بیشتر بعد از پادکست با هم خیلی شوکمی صحبت کردم و بهزاد یه روز هم مسیج که آقا من دارم میرم یه سفر دور آفریقا، پاشو با من بیا. و من اتفاقا تو برنامه هر روز این بود هی چک میکنم، چون بازارن تست مثل مالاریا یا میگن واکسن بزنید و دنگه فیور و هزار تا چیز دیگه، ولی بهزاد در این نشد متاسفانه. ولی گفتم آقا بهزاد خودش بیاد امروز، قرار عکساش هم نشون بدم از سفرش. اگه دارین اگه نمیبینید بیاین حتما youtube.com/kingram بیاد ببینید تصویری که عکساش هم بتونید ببینید از سفرشو. بهزاد خیلی خوش اومدی، دمت گرم.
آقا دم شما گرم، خیلی مخلصیم، خیلی ممنون که این وقت این اپیزود گذاشتی با من و امیدوارم یه معاشرت خوبی با هم داشته باشیم، ما هم یه دونه باز کنیم به افتخار شما.
چیز امروز
آقا سلامتی باشید.
هیچی مثل آبجوی یخ نیست توی هوای گرم، خیلی میچسبه.
آره تورنتو که امروز افتضاح بود، هم گرم هم مرطوب، یه طوفان هم قرار بود بیاد، یه خلاصه آبجوی میچسبه.
آره نیویورک مخصوصا زندگی میکردم، تابستوناش افتضاح بود، یعنی یه گرمای شدید، مخصوصا اون آسفالت جنگلی که بود، به خصوص سابوی که ورمی داشتی، یعنی قشنگ سونا بود، یعنی سونا تو تابستون خیلی خیلی داغون بود. بهزاد ما اولین بار یاد هست با هم کجا آشنا شدیم یا نه، یعنی کنسرت دیدمت یا
ببین من یه رفیق خیلی صمیمی دارم، آریان، که از فکر میکنم بچه های پارک قورباغه از اون اکیپ همه رو میشناخت و سال 2006 منو معرفی کرد به هایپرنووا و من کارتون رو دنبال کردم تا 2011 شما اومدی تیرگان. فکر میکنم اونجا اولین بار من اجرای لایوتو دیدم، موقع من خودم هم والنتیر تیرگان بودم.
ایوه آره فکر میگم فکرم از اونجا یادمه تو رو.
آره و 2013 یا 14 بود فکر کنم تو آرت گالری برای بوکلانچ تارا یه پرفورمنس سولو داشتی. آره. و اونجا من اولین بار اومدم باهات حرف زدم و ابراز ارادت کردم، دیگه از اون موقع دنبالت کردم، از همون موقع دیگه همیشه پیگیر کارات بودم.
اون شو تیرگان تو بارون اومد، پدرم در اومد قشنگ واسه
دقیقاً یادمه.
آره همه مونده بودن تو بارون داشتن حال
میکرد. آره اون استیج گردی که اون وسط بود. آره. اون چمنا منم دقیقاً یادمه، بارون میومد وایسادم یه ذره انگوتو گوش دادم.
چی می‌خواستم بگم بذار یه ذره از کارت میگی، چون مثلا آخرین چیزی که فکر میکردم از تو یه روز بشتم اینه که بگی من آفریقا تو مالاوی ام و الان یه ماشین گرفتم آمادش کردم برای سفر دور آفریقا مثلا، میدونی یعنی اون چیزی که من با تو اسوشیت میکردم اصلا همچین تصویری نبود. چی شد که اصلا سر در آوردی از آفریقا و اصلا به کارت ربط داشت؟ به چی ربط داشت؟
آره من به خاطر کار رفتم. من کارم تو زمینه رینیوبل انرژی، انرژی تجدید پذیر، باد و انرژی بادی، انرژی خورشیدی، اینا بوده همیشه و برای کمپانی کار میکردم که پروژهاشون همه خارج از کانادا بود. قبل از این مالاوی هم تو پاکستان میرفتم و میومدم، هیچ وقت البته زندگی نکردم دیگه. پاکستان که بودم یه بار رئیسم یه مسیج زد گفت میخوای بری مالاوی یه دو ماه بمونی کمکمون کنی؟ منم گفتم چرا که نه. یه دو ماه رفتم اونجا، دو ماه شد پنج ماه، پنج ماه شد دو سال و نیم که دیگه رفتم اونجا روی دوتا پروژه کار کردم تو مالاوی.
ببین یعنی یه عالمه سوال دارم برات امروز، آماده باش. اول از این که مثلا کمپانی از یعنی توی کمپانی کانادایی درست کار میکنی که بعد تو رو فرستادن اون و
آره،
بعد دقیقا. مثلا هدف مثلا اینی که توی مثلا کشورهای در حال توسعه مثلا اینا رو انتردوس کردن اینجور تکنولوژی و یا کلن کانترکتوریه مثلا یه سری دولته یا چجوری کار میکنه اصلا و چقدر الان دنیا به اون سمت داره میره؟ قبل از که برسیم داستان ادونچر این نرد سوالای نردی مون بکنم که ذره یاد بگیرم دوتا چیز.
آره حتما. ببین این داستانش تو دنیا که خب کلن سولار و حالا اخیراً انرژی استوریج، بطری انرژی استوریج، اینا تکنولوژیش همیشه بوده، تکنولوژی جدیدی نبوده، ولی خب به خاطر پیشرفت صنعت مخصوصا توی 15 سال گذشته خیلی پیکاپ کرده توی نقاط مختلف دنیا و خب خیلی کشورها مثلا آلمان چند روز در سال 100% انرژیش از نیروهای تجدید پذیره مثل باد و خورشید و کلن دیگه دنیا داره با اون سم میره به دلایل مختلف، همین که خب تکنولوژیش ارزون شده، هم به خاطر کلایمت چینج، به خاطر تغییرات اقلیمی خیلی ها دارن به سمتش میرن و حالا این توی کشورهای پیشرفته است مثل اروپا، آمریکای شمالی و حتی سری کشورهای دیگه مثل چین. تو آفریقا خب مثل همه چیزهای دیگه این خیلی عقب‌تر از لحاظ پیشرفت و بیزنس مدل این کمپانی که من برش کار میکنم تو در واقع کشورهای در حال توسعه و حتی در کشورهای کم توسعه یافته under developed countries اینا بیزنس مدلشون تو اون کشور هست به دلایل حالا مختلف، به دلایل مالی و آره. اینا قبلا تو کانادا کار میکردن ولی دیگه رفتن تو این کشورها مثل پاکستان، مثل مالاوی، مثل هایتی، کشورهایی که کمبود برق وجود داره و احتیاج برق زیادی دارن. و حالا مثلا مالاوی به عنوان مثال اگر رو نقشه نگاه کنید به دریای آزاد راه نداره و روی انرژی در واقع هایدرو، روی انرژی آبی خیلی دیپندنت هست، ولی خب خشکسالی اگه به وجود بیاد که سالی یه بار تقریبا اتفاق میفته اینا در واقع این تولید برقشون از دست میدن، برای همین دارن شیفت میکنن روی نیروهای مثل سولار که خب خورشید همه جا هست، فقط شما کافیه که این انرژی رو ازش بگیره و برق تولید بکنه.
میتونی یه توضیح بدی از لحاظ تکنیکال؟ چون نمیدونم، یعنی میخوام بدونم که کلن استراکچر که جاوه تو قرن بیستم چجوریه توی دنیا؟ یعنی میخوام بدونم که ما الان همه الکتریسیته از نوکلیر ریاکتور میگیریم یا از کجا داریم میگیریم مثلا؟ یعنی میخوام بدونم
میکس دیگه. مثلا من آنتریو رو اگه مثال بزنم که بهتر میدونم، فهم میکنم بیش از 50% انرژیش از نوکلیر میاد و حالا یه سری نیروگاه های آبی داره، یه سری نیروگاه های گازی داره و فکر میکنم کمتر از شاید 5% یا حتی 2% از انرژی که ما تو آنتریو استفاده میکنیم از طریق نیروهای تجدید پذیر میاد. ولی جاهای دیگه اینا فرق میکنه. مثلا اگه به یه سری ایالت تو آمریکا نگاه بکنی، درصد انرژی تجدید پذیرشون برای تولید برق خیلی بیشتر از آنتریو به عنوان مثال. حالا مالاوی رو دوباره من مثال بزنم، مالاوی کل قبل اینکه ما این پروژه رو بسازیم کل در واقع توانایی تولید برقشون 300 مگاوات بود، با باز واسه اینکه مفهوم باشه، یه نیروگاه خیلی کوچیک گازی تو تورنتو 700 مگاواته. یعنی یه نیروگاه خیلی کوچیک تو تورنتو بیش از دو برابر برق تولید میکنه برای کل کشور مالاوی. و ما به اون 300 مگاوات تو دو سال گذشته مثلا 80 مگاوات اضافه کردیم. و اگر بخوای درصد اضافه کردن به اون میزان تولید برق رو حساب بکنی، که از بزرگترین پروژه توی کل دنیاست. یعنی مثلا اونجا بوده 20-25% ما اضافه کردیم به ظرفیت تولید، در صورتی که شما بیای اگه یه پروژه تو آنتریو 10 برابر اون چیزی که ما ساختیم بسازی، حتی 0.1% هم شاید به ظرفیت تولید کمک نکنه. برای همین خیلی تاثیر زیادی داره جای مختلف دنیا.
بعد ببینم چجوری بود اصلا حساب کرد که مثلا، یعنی مثلا تو به مثلا میانگین درجه حرارت رو مثلا باید نگاه کنی، باید مثلا از روی بر اساس چه معیارهایی تو آدم تعیین میکنه؟ حالا میگم باد، آب، خورشید، ایناست جزء رینوبل دیگه نه؟
بله 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 همه اینا. ببین خب باد، اول شما سرعت باد رو مثلا 3 سال اندازه میگیری تو ارتفاعی مختلف از 20 متر روی سطح زمین. یه چند تا نقطه رو انتخاب میکنی برای پروژه، از 20 متر تا 100 متر سنسور میذاری، میزان باد رو اندازه گیری میکنی و میای بهترین نقاط رو انتخاب میکنی واسه جایی که توربین رو بذاری. این اصلیشه. برای خورشید خب طبیعتا میزان تابش نور، که تابش نور خورشید تو دنیا تقریبا هر سال تکرار میشه دیگه. یعنی شما میدونی که نهایت انرژی که میتونی از خورشید تو تورنتو بگیری انقدر، نهایت میزان تو تگزاس خیلی بیشتره. و بر این اساس حالا فاکتوری دیگه هم هست، مثلا برای سولار، برای انرژی خورشیدی هرچی در درجه حرارت بالاتر باشه میزان افیشنسی میاد پایین تر. این حالا بستگی به اون در واقع اون مولکول های اون داستان داره. ولی خب خیلی هم باید به این نکته مثلا نگاه کرد، شما برق رو اینجا تولید میکنی چجوری به مصرف کننده میرسونی. اگه اون انفراستراکچر رو نداشته باشی، اگه اون زیر ساختا و اگه اون خط انتقال برق رو نداشته باشی، طبیعتاً اگه بری بهترین پروژه رو بسازی ولی کسی نباشه که بتونه اون برق رو مصرف کنه، خب پروژه دوری هست. برای هم از لحاظ محیط زیست انوایرمنتال باید یه سری نکات در نظر بگیری و هم از لحاظ زیر ساخت، و بر اون اساس میتونی یه پروژه رو تعریف بکنی و بسازی.
چه باحال. میگم این برای من خیلی جذاب این چیز. آخرین سوال تکنیکال هم قبل از اینکه برسیم داستان ادونچر اینه که تکنولوژی سولار پنل رو بهم توضیح میدی چه جوریه و چقدر پیشرفت کرده و چقدر جای پیشرفت داره هنوز؟
آره ببین، حالا اگر من اشتباه چیزی رو توضیح دادم این حقو به دیگران قائل میشم که منو تصحیح بکنن، ولی چند مدل انرژی خورشیدی ما، چند روش برای تبدیل انرژی خورشید به برق داریم. من این کاری که میکنم روی فوتوولتیک هست، اسمش از فوتوولتیک یا پی وی. کار مدلای دیگه هم هستش که من خیلی باشون آشنا نیستم، مثلا یه مدل کانسنتریتینگ سولار هست که شما یه سری آینه رو استفاده میکنی، به صورت گرد میچینوشین رو زمین و اینا نور خورشید رو به یک نقطه میتابونن و اون تو انقدر داغ میشه که آب تبدیل به بخار میشه و از اون بخار میتونن برق تولید بکنن. این سیستمی که من خیلی باش آشنایی دارم، این در واقع اتفاقی که میفته، حالا من سعی میکنم با دانش کم خودم ساده توضیح بدم که راحت تر باشه فهمش، ولی سیلیکون که ماده اصلی برای عنصر اصلی برای تولید این سولار پنل ها هست، یک خاصیتی داره بهش میگن یک گپ که بین مثبت و منفیشه و یک سری ویکنسی بین این دوتا در واقع اپوزیت اند، و این الکترون ها این توانایی دارن که از فاز مثبت بپرن فاز منفی و همین باعث تولید برق میشه. این تغییر ولتاژ بین مثبت و منفی باعث تولید برق میشه. حالا این الکترون همینطوری نمیتونه بپره، یه انرژی از بیرون میخواد که بهش انرژی لازم رو بده که از این فاز بپره به اون یکی فاز و این برق در واقع جریان پیدا بکنه. این انرژی از انرژی خورشید میاد و ببخشید یه ارور گرفتم روی موبایلم، این انرژی از انرژی خورشید میاد که کمک میکنه این الکترون از این ور بپره اون ور و حالا میلیون ها بار در صدم ثانیه این اتفاق میفته و این برق از اونجا تولید میشه. و اولش هم که گفتم درجه حرارت بالا افیشنسی رو میره پایین، به خاطر اینه که وقتی اندسات صورت میگیره این گپ بزرگتر میشه و در نتیجه انرژی بیشتری میخواد واسه اینکه این الکترون بتونه بپره. برای همین افیشنسی تو دماهای راندمان سولار پنل تو دماهای بالا به این دلیل میاد پایین. این در واقع اون تو مولکولار لول این اتفاقیه که میفته و خب دیگه بعدش دیگه وارد این سیستم بزرگتر برقی میشه که از برق دی سی به AC تبدیل میشه و میره تا به شبکه اصلی برسه.
یعنی پس لزومان یه جای فقط خیلی داغ و خورشید زیاد به این معنی نیست که افیشنت خواهد بود پس سولار پنل ها.
آره دقیقاً. یعنی که افیشنت نخواهد بود خب
افیشنت میاد پایین یه ذره.
و از لحاظ تئوری ما الان مثلا فهم میکنم دیگه به 35-6% افیشنسی رسیدیم از 17-18% که مثلا 20-30 سال پیش بود. از لحاظ تئوری ما میتونیم با اگر یک کمتر از 1% از سطح زمین رو سولار پنل بذاریم ما میتونیم برق دنیا رو باهاش در واقع تأمین بکنیم. ولی خب این از لحاظ تئوری فقط، یعنی تکنولوژی هنوز به اونجا نرسیده و خب بحث زیر ساخت هم هست دیگه. شما به هر مصرف کننده باید یه دونه خط انتقال برسونی که خب احتمالاً ما هیچ وقت فقط سولار برق دنیا رو تامین نخواهیم کرد.
حیف، کاشکی بشه.
روش‌های دیگه احتمالاً یه سری روش‌های دیگه تو قرن‌های دیگه به وجود میاد که ما اصلا ازشون خبرم نداریم.
دیگه میره تو بحث سایفای که خوراک خودم منو جیسنه. بذار میگم که من الان اینجا یه سکرین شیر میکنم. من میگم برای داستان ادونچراتو برای ما شروع کن تعریف کردن. اول اینو من بگو اصلا تو همیشه اهل اینجور سفر رفتن ها بودی که مثلا یهو تنهایی پاشی بری دور دنیا، یا این دیرتر تو زندگی دیولپ شد این حس ماجراجویی؟
نه اصلا من اهل ماجراجویی نبودم و ولی همیشه پس ذهنم این بود که کارمو تو یه جای غیر متعارفی انجام بدم و خب یه سری تصمیمات به مسیر کاریم گرفتم که منو با اون نقطه رسوند. و دیگه وقتی آفریقا بودم تصمیم گرفتم که نهایت استفاده رو بکنم دیگه تو اون مدتی که اونجا هستم و تا میتونم سفر برم. یه سری سفر با موتور کردم که اتفاقا شما هم خیلی اپیزود قبل یه خانمی رو آورده بودید تو پادکستت که ایشون با موتور کل دنیا رو گشته بود. من خیلی مسیر خیلی خیلی کوچیکی رو با موتور رفتم تو همون آفریقا گردم و دیگه این ایده سفرم بیشتر این سفری که انجام دادم ایدهش به خاطر ماشین بود تا به خاطر سفر. یعنی اول یه دونه از این لندکروزرهای قدیمی تو مالاوی دیدم، گفتم چه باحال میشه من اگه یه دونه از این
بریم عکس‌ها رو نشون بدیم شما. اما اولین عکس اصلا عکس پشت لندکروزره.
آره
تو توضیح بده این تصویر میاد روی ما ولی ما صدامون میاد همچنان.
آره اسم ماشینم عزیز الله است چون آره دیگه خلاصه یه دونه از این عزیز الله من گرفتم و یعنی در واقع ایده از اونجا پیش اومد که اگه این ماشین رو من برسونم کانادا چه باحال میشه. گفتم خب حالا که دارم این کارو میکنم تا شمال آفریقا با ماشین برم از اونجا ماشین رو بفرستم. دیگه کم کم این ایده شکل گرفت و این سفر عملی شد با این ماشین. آره اینم
اول سفرتم از مالاوی شروع شد دیگه و اینجا تو نقشه میتونیم ببینیم که داری دقیقا از کجا شروع میشون میره. ما همینجا با عکس‌ها رو که سکرول کنم برم پایین مسیر رو کلا نشون میده و چه طبیعتی داره واقعا دود اصلا. و خب اولین سوالی که فکر میکنم خیلی رو ذهنشون میاد بتو سویچ کنم اینجا دوباره بعد برمیگردم دوباره چون به مثل کمپینگ خیلی کانونشنال نیستش همچین سفری. اونجا میدونی تو کانادا میری یه جا مثلا تو پاکت پول میذاری 10 دلار شب میخوابی. آفریقا مثل فکر کنم یه جایش خب مثل ایران دیگه براهوت همینجوری میری برای خودت چادر میزنی. یا میخوام بدونم که میگم یکی بحث این که چجوری مثلا لوکیشن ها با چجوری پیدا میکردی، همینجوری شانسی بود از قبل ریسرچ کرده بودی؟ بعد از لحاظ امنیت چی؟ مثلا سوالی که خیلی میپرسن که وای خیلی همه چیز خطرناک و ترسناکه اونجا و فلان و جنگ و داخلی و دعوا و اختلافات قبیله‌ای و چی و تروریسم و البته من دارم اگزاجر میکنم چند تا قسمت کوچیک بیشتر فکر کنم قاره در آرامش باشه. ما فقط توی اخبار چون خیلی چیزای وحشتناک میشنویم. میخوام آره میخوام ببینم چه جوری اصلا این برنامه‌ریزی رو داشتی انجام میدادی.
آره ببین، برنامه ریزی تقریبا خیلی رو هوا بود برنامه ریزیم، یعنی هدفم این بود که خودمو برسونم به مصر. و اتفاقا موقعی که من سفر رو شروع کردم نمیدونستم مثلا مرز کنیا به اتیوپی بازه، یعنی بسته بود، من شنیده بودم که بسته بود، و از اون طرف مرز سودان به مصر بسته بود. ولی اینجوری بود که من میرم تا دم مرز، حالا اگه بسته بود یه فکری میکنم، یعنی پلن سی و نمیدونم اچ و زد و همه اینا رو داشتم تو ذهنم، ولی هیچ چیز رو برنامه ریزی نکرده بودم. که اتفاقا وقتی با من یه قسمتی از سفر رو با یکی از دوستان بودم از نایروبی تا آدیس آبابا، وقتی رسیدیم مرز کنیا به اتیوپی به ما گفتن شما چهارمین نفری هستید که دارید از این مرز رد میشید، یعنی تازه باز شده. برای همین پلانینگ واقعا برنامه ریزی، این که آدم یه ایده داشته باشه خب خیلی مهمه، یه سری کارا رو باید از قبل بکنی، ولی این که بگی به صورت روزانه مثلا بریم اینجا بریم اونجا، نه. خیلی وقتا اینطوری نگاه میکردیم میدیم چه جای باحالیه، میزدیم بغل کمپ میکردیم. که البته باز از سیکیوریتی پرسیدی، نهایتا همه چی سیف بود. من مثلا به دوستان خانواده میگفتم میخوام برم سودان، همه خیلی میگفتن نرو و نمیدونم اونجا یه چیزی میشه. و من جوری که ذهنم آماده این سفر کرده بودم این بود که اگر یک نفر مثلا تو وسط آمریکا تو یکی از این ایالتهای ردنک باشه راجب ایران چه فکر میکنه، منم احتمالا دارم راجب سودان همونطوری فکر میکنم. و با این ذهنیت رفتم و واقعا فقط میتونم بگم از به زیباترین قسمت سفر، بهترین قسمت سفر برخورد با این آدمای خیلی خیلی رندومی بود که واقعا بدون هیچ چشم داشتی از این اول تا من آخر منو کمک کردن. و واقعا زیباترین قسمت سفر همین آدماش بودن که خیلی سورپرایزم کردن.
و الان توی عکس مثلا که داریم میریم جلو، مثلا به اینجا مثلا از مالاوی ششو بعد میرسی به تانزانیا اینجا. این مثلا این خونه چه هاستله یا همونجوری خونه قشنگی بود که دیده بودی؟
هاستل یا تو آفریقا خیلی کلمه لاج رو به کار میبرن، لاجینگ. این یه دونه مزرعه قهوه است جنوب تانزانیا. اتفاقا جنوب تانزانیا طبیعت خیلی خیلی بی‌نظیری داره.
اصلا همه عکس‌ها رو که می‌بینم اصلا واقعا بی‌نظیره، خیلی اصلا. بعد مثلا زبون چی هست؟ تو فرانسوی هم بلدی یه ذره یا نه؟ چون یه سری جای آفریقا فرانسوی هم یه سری زبون بومی خودشونه یه جای.
آره این قسمت از مالاوی تا کنیا انگلیسی هم حرف می‌زدن، اتیوپی زبون خودشونو داشتن، هیچ انگلیسی حرف نمی‌زد. دیگه به سودان و مصر که رسیدم انگلیسی خب یه سری حرف می‌زدن، ولی عربی هم یه ذره یادم اومد دیگه، باشن عربی هم می‌زدیم. آره این خانم بیرون خونه‌اش از این حسیری ها می‌ساخت، جاتون خالی واسه مامانم یه دونه از اینا گرفتم.
چقدر باحال. ببینم آره همین از مردمش بگو، میخوام بدونم که از لحاظ خونگرمی و مهمون نوازی و کنجکاوی و یعنی همه جور آدم رو میبینن دیگه بلخ توی یک آدمی که سفر میان و یعنی میخوام بدونم که حس و حالش چجوری، یعنی البته همه جای دنیا قسمت هایی حتی اون ردنک آمریکا هم که میگیم میدوست و اینا آدم اونجا هم خیلی مهربونن. میگم همون ما تصور غلطی داریم از خیلی از این جاهایی که فکر میکنیم آدما مثلا چه میدونم به هر دلیلی ممکنه اون منش و حس دوستانه رو نداشته باشن، ولی واقعیتش اینه که بیشتر آدمایی که توی جاهای خیلی بی رپ میبینیم خیلی آدمای کول و ریلکسی هم.
آره همین اون حرفی که تو همیشه میزدی، میگفتی اگه کیم جونگ اون رو دیدم اون کیه مال کره شمالی، خامنه ای پوتین بشینن دراک بزنن میشه. واقعا من رو فهم میکنم اگه همه آدم های دنیا سفر برن، من فکر نمی کنم دیگه هیچ جنگی به وجود بیاد، هیچ دعوایی بشه. انقدر همه میبینن که چقدر آدم ها شبیه همن کل دنیا که تمام مشکل ها برطرف میشه. حالا مثلا مالاوی معروفه، یعنی این در واقع این شعارشون هست The Warm Heart of Africa، قلب مهربان آفریقا یا حالا هرچی. و مالاویایی کلن خیلی آدم های چیلی هست، با اینکه مالاوی یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست، ولی من همیشه این پروژه که ما داشتیم از تو یه دهاتی باید رد می شدیم تا به مکان پروژه برسیم، و خب خونه های کاگلی که مثلا ده نفر تو یه اتاق بودن و دستشوی درست حسابی نداشتن، برق نداشتن، آبشون یه چاه بود واسه کل روستا. و من هر روز که رد می شدم این رو نگاه می کردم، واقعا آخرش هم نفهمیدم که من خوشحال ترم یا اونا خوشحال ترم.
اصلا همین سوال من همین بود دقیقا. سوال بعدی این بود که من توی این در جستجوی خوشبختی و خوشحالی همچنان زندگیم واقعا همیشه برام این سوال هست و خیلی به این موضوع برمیگردم که زندگیم دنیای قبل از اینترنت هم مثلا برام خیلی دوره ریلکسری بود و حالا میدونم خیلی کلیشه است این حرف، ولی یا اصلا کار کردم با دستم، میدونی، به جایی که همش پشت کامپیوتر بشینم، نمیدونم، هر کسی با هر کسی فرق داره مطمئنن. و واقعا توی اون چون من دوستای خیلی پولدار و موفق زیادی دارم و واقعا کمتر بینشون آدمی هستش که واقعا آرامش داره یا خیلی خوشحال، نه، هست بینشون آدمی هستن که دارن عشق و حال کردن، بخصوصا آدمایی که پولدار و مجردن بیشترم به نظرم دارم بهشون خوش میگذره تو زندگیشون. ولی در کل میدونی انگار یه همچنان نیازی برای چیز بیشتری هست و این نیازه کی تموم میشه؟ تو این مسیر موفقیت، تو مسیر پول دار شدن، مسیر شهرت، مسیر نمیدونم قدرت، هرچی. و آدم وقتی میگم 10 نفر چپلی توی اتاق کاگلی برای خودتون ولی همه لبخند رو صورتشون دارن عشق و حال خودشون رو میکنن، یعنی خیلی به نظر من اونجا درسایی هست که ماها باید بگیریم، ماهایی که اینقدر خودمون رو مشغول این مسائل مسخره‌ای کردیم توی توییتر و نمیدونم فلان و چی.
آره ببین، من هیچ جوابی واسه سوالت ندارم، من کلن جواب ندارم، من خیلی سوال دارم و همش
آره داریم با هم حرف میزنیم، سوال نیست، من دارم شعر و ور میگم، تو اگه چیزی داری اضافه کنی کن، اگه نگو بگو کنه لقت.
آره من کلن حرف خاصی واسه گفتن ندارم، ولی به تجربه که من داشتم، ببین الان مثلا من بعد 2 سال نیم اومدم تورنتو برگشتم، الان چند روز 4-5 روز تورنتو هم، مطمئنم بعد 2 هفته تمام اون تجربیات یادم میره و برمیگردم تو این لایف استایلی که تورنتو همه دارن زندگی میکنن. برای همین من امامزاده نیست، امامزاده نبودم، نشدم و نخواهم بود. ولی خب چیزی که اتفاق افتاد واسه من به عنوان مثال، من شنبه که اینجا رسیدم، امروز 5 شنبه است، رفتم الان خونه پدر مادرم هستم، رفتم دوش بگیرم و 4-5 روز آخری که من مالاوی بودم چون برق خیلی قطع میشد، من شاید یه بار یا اصلا دوش آب گرم نگرفتم. اونجا هم چون زمستون شده بود، حالا زمستون اونجا زمستون آفریقاییه، ولی خب در درجه هوا اومده بود پایین و رفتم توی دوش و داشتم خودم فهم میکردم که آخ آبش سرده، آبش گرمه، آبو باز کردم، دم همون 2 ثانیه نکشید آب گرم اومد و گفتم آه من که لازم نیست نگران دوش آب گرم بشم. و اتفاقی که حالا دلیلی که این حرف زدم، اتفاقی که میفته اونجا یه سری لاکچری از آدم گرفته میشه، واقعا چیز خیلی ساده. و وقتی که مثلا من بعد 1 هفته از سایت میمدم خونه توی شهر، واقعا از لانگ از مادامی که برق بود که بتونم موبایلم رو شارژ بکنم و دوش آب گرم بود، برای من اون ویکند بهترین ویکند بود. حالا دیگه بعدش میرفتیم بیرون یه شامی میزدیم، یه غذای درست حسابی میخوردیم، اون به کنار. ولی همین که من دوش آب گرم و برق داشته واسه اینکه شارژ کنم موبایلمو بتونم باش فیلم ببینم یا هر چی، برای من کافی بود. و خیلی به نظر من مهمه که آدم این تجربه ها رو بکنه، نه اینکه تا آخر عمرش شوک‌گذار هر چیز مزخرفی باشه، هر غذایی بهش میدن بخوره، تو هر آب کسی که دوش بگیره. ولی خب خیلی مهمه
با تو جیسنا
و الان هم که من برگشتم از زندگی کمتر نمیخوام، ولی همیشه میگم اگه یه چیزی جلوم بذارن، یه اتفاقی واسم بیفته، یکی حالا ما بپرسه میگه چطوری، میگم بدتر از این میتونستم باشم ولی نیستم. الان هر چیزی اینجا دور و بر من میتونست بدتر از این باشه ولی نیست. و همینه به نظرم، اگه این آدم رو پس ذهنش داشته باشه چند وقتی رو بهش فکر بکنه، شاید به یه آرامشی برسه.
این نکته جالبی رو بهش اشاره کردی اون وسط که چقدر سریع عادت میکنیم با به اون محیط جدیدمون. این انعطاف پذیریمون که از سخت تنشن سیو میام تو لاکچری و سریع هم دوباره عادت میکنیم به این زندگی و این راحت طلبی. این خیلی جالبه این نکته، چون واقعا من دقیقا میگم مثلا من همه تجربیاتم که روی سایکدلیک دارم همه مثلا هزار تا به درس عمیق فلسفی میده همه این تجربه ها، ولی مثلا باید رو خودت کار کنی و you have to continue the work به قول معروف، و اینجوری نیست که یه شب همه معجزه بشه همه چی حل بشه، ولی انقدر راحته که آدم میفته توی دوباره اون پترن و عادت های مخرب یا بد یا اون چیزایی که بهش خدمت نمیکنه توی زندگیش، و در حالی که چند هفته قبلش آدم داشت شکرگزاری میکرد برای همه این نعمتهای کوچولویی که داره لمس میکنه. نمیدونم دیگه، میگم خیلی ما موجودای عجیب غریبی هستیم، همیشه این کلمه میگم قدر یه چیزی رو بدونین، ولی واقعا انگار نمیدونیم، انگار درک نمیکنیم، یه چیز کاملا لحظه‌ای برامون گذرا میاد و میره و کمتر میتونیم حضور داشته باشیم تو این مومنت، بگیم آخیش چقدر همه چیز خوبه الان و ریلکس و خبری نیستش و همش یا هرس گذشته یا طمع برای آینده. میدونی توی یه مادام توی بین دو تا دنیا انگار گیر میکنیم.
آره دقیقا درست میگی. مثلا اتفاقی که من چیزی که تو مالاوی متوجه شدم، چون من خیلی با کارگرای وقتی میگم کارگر کسایی هستن که کل زندگیشون فقط روی همون زمینه کشاورزی خودشون تو دهات کار کردن، و حالا ما چون رفتیم اونجا یه پروژه داشتیم اینا رو استخدام کردیم به عنوان در واقع کارگر ساده، و یادم رفت چی میخواستم بگم
در مورد شکرگزاری و نمیدونم در مورد بین دو تا حالت انعطاف پذیری داشتیم نمونه چیزا رفته.
این که ببین مثلا اون چیزی که نکته که من خیلی بشستم اینه که اینا برای شما مثلا میری تو این میدون دهاتشون میگی که ما 5 روز دیگه میایم برای اینکه مثلا 10 نفر استخدام کنی، اینا زندگیشون میشه از اون روز تا 5 روز آینده، یعنی اگر اون 5 روز نبود زندگیشون فقط به فردا فقط فکر میکردن، اگه اون 5 روز میشه 10 روز به 10 روز آینده فکر میکردن، یعنی پلانینگشون بر اساس یه سری ایونت ها اتفاق میفته و بعد از اون دیگه فکر نمیکنن، واقعا هیچ بلندبینی ندارن. و خب یکی از مثلا مشکلات ما، مشکل که نمیشه گفت، یکی از کارهایی که ما میکردیم این بود که مثلا شما میری از یه نفر زمین میخری که پروژه رو توش بسازی، مثلا $200 پول اون یه تیپ زمینش میشه. وقتی میگم $200 ما از 400 نفر مثلا زمین خریدیم و این طرف تا حالا تو زندگیش $200 رو با هم ندیده، یعنی اصلا تا حالا انقدر پول یه جا ندیده، و باید بری حالا بهش یاد بدی که آقا این $200 رو لطفا نرو خرج فاحشه و دراگ و مشروب بکن، برو مثلا یه پمپ آب بخر که بتونی زمینتو آب بدی، و این بلندبینی رو کلا ندارن دیگه. حالا اون دیگه خیلی اونوری میشه.
البته پول سر سکس و دراگز خرج کردنم یه لذتی ها خودشه.
بچه هایی کشید برسه، ما اون موقع ما کارگرار که میدادیم آخر ماه زن و بچه پشت گیت سایت وای میستادن تا که این قبل این که این طرف بره پول فاحشه پول غذای خودش و بچه رو از یارو بگیره.
خوب حواسش رو جمعه.
یه خیلی پایدار و ساستینبلی دارن نسبت به ما. مثلا شما فکر کن خونه که درست میکنن آجرش از همون خاک زمین خودشونه، آجرپزی بلدن، تو همونجا یه دونه کوره دستی درست میکنن، غذاشون رو همون پشت کشت میکنن، یه مرغ هم که داره اونجا راه میره ناهار شب کریسمسشونه، واسه خیلی احتیاجی به کسی ندارم واسه اینکه زنده بمونم. ولی ما اینجا 2 سال پیش دستمال توالت تموم شد، نمیدونستیم کونم رو بجوری تمیز کنیم دیگه.
صف تو کاسکو همه صف کشیده بودن، جنگ و دعوا و کتککاری سر دستمال توالت. خیلی واقعا موجودای عجیبی هستیم دیگه واقعا. ببین یه جا حرف از قضا زدی و میخواستم بگم یه ذره از تجربیات غذاهات خیلی من چون خودم الان تا دارم کار آشپزی، من اصلا عاشق آشپزی ام و یه آرامشی میگیرم تو پروسه آشپزی، حتی ظرف شستنم چه گفتم من عاشق ظرف شستنم، نه خیلی دوست دارم اصلا کلا آشپزخونه رو تر و تمیز کردن و غذا درست کردن به من یه مدیتیشن یه برام. بعد داشتم میشه عکسای غذاهاتم میگم که میخواستم بدونم که از لحاظ تیست و ادویجات و نمیدونم غذاهایی که میخورن چقدرش توش گوشته، چقدر وجتبل، دایت کشور رو چقدر با هم فرق دارن، نزدیکن، شبیهن. خیلی کنجکاوم که بدونم از لحاظ غذایی چه تجربه داشتی.
ببین این شرق آفریقا از کنیا بگیر بیا پایین خیلی تنوع غذایی کمه به نسبت، و اگر هم مثلا شما اگه بری کنیا و تانزانیا خیلی از هند و پاکستان اینا تأثیر گرفتن واسه غذاشون، اگه بری یه ذره پایین تر موزامبیک از پرتغال تأثیر گرفتن، خودشون خیلی غذای خاصی ندارن. ولی وقتی میرسی اتیوپی اصلا داستان کلا عوض میشه از لحاظ غذایی. من خیلی غذای اتیوپی خودم دوست دارم، البته مزاج اتیوپی یه ذره ترشه، دیگه آخرش زده شده بودم از این ترشی. و مصر هم که دیگه اصلا واقعا بهشت مثل خودمونن دیگه، مصری ها غذاش اینه که ما فرق داره ولی خیلی اهل شکل. ولی تو خود تو این قسمت شرق آفریقا از زامبیا بگیر بیا به این سمت برو تو کنیا یه چیزی از حالا اسمای مختلف داره، شیما، سیما، اوگالی، تو کنیا بهش میگن اوگالی، اینا در واقع پودر ذرت رو برمیدارن با آب قاطی میکنن و یه چیز خیلی چسبناکی میشه، خودشون خیلی دوست دارن، چیز خیلی بیمزه یه، ولی اونو مثلا با لوبیا میخورن، با سبزیجات لوکال خودشون قاطی میکنن میخورن، که اتفاقا مثلا هنگاور خیلی خوبه. من هر وقت زیاد روی میکردم فردش میرفتم یه دونه از این سیما با لوبیا میزدم شکم پر میکرد.
بیرم مشروبم اونجا از این حالت چیز درست میکردم، مثل یعنی خودشون مینداختن و اینا، یا از این از همه جورم بود مثلا توی وارد میکردن مشروبات مختلف؟
آره همه جوره هست، مشروب خودشون رو دارن، توی روستاها معمولا مشروب خودشون رو میندازن 80-90% فکر کنم. اتفاقا مالاوی اونایی که اهل جین هستن، مالاوی جین خیلی خوبی داره، خیلی معروف جینش، و اگه کسی فکر بیزنسی داره بطری $5 میتونی مالاوی بگیری بیا اینور آمریکای شمالی $3 بفروشی. مثلا من خودم اهل این کارا نیستم، ولی اگه کسی هر چند کمکش کنم، ولی مالاوی جین خیلی معروف و خوبی داره و آره مشروبای خودشونو دارن،
درینک های معروف مثلا چی، کاکتل معروفی که مثلا تو کشوری مختلف اگه هست، مثلا مصر که نداره، مصر که اسلامیه دیگه نه؟
آره مصر اسلامیه، مشروب گیر میاد ولی خب نه به وفور، با جای خاصی بری. من فکر نمی کنم تو شرق آفریقا کاکتل خاصی
تو مثلا دیدم. تو برزیل مثلا کایشاسا و این چیزا هستن دارن، مثلا میدونی اونجا تو یا توی
یه سری چیزا دارن. موزامبیک چون یه ذره از پرتغال هم تاثیر داره، میدونم یه سری درینک ها دارن، من خودم موزامبیک نرفتم. ولی آره درینک هاشون در حد اینه که فقط بخوری مسشیم دیگه.
بعد مثلا غذا مثلا خب چون این ور شرق دم اقیانوس و یه سری دریاچه و رودخونه هستش، خب ماهی فکر میکنم یکی از سورس های اصلی پروتئینشون باشه دیگه نه؟
آره ماهی خیلی زیاد میخورن،
یعنی نسبت به گوشت و این چیزا، البته نه که یعنی اونم هست مطمئنن، ولی به نظر میاد تو دایت ماهی شاید بیشتر رایج باشه.
آره غذای دریایی خوب میخورن، ماهی خیلی میخورن، همون تانزانیا و کنیا بریدن و دریا غذای دریایی خیلی باحالی دارن.
این عکسای بعدی رو میخوام نشون بدم از حیوانات، رو بریم سراغ داستان حیوانات. این وایلد لایف اونجا اینا الان کجان؟ این واتر بافلو، زیبرا،
اینجا ماسای مارا تو کنیا است که خب
خیلی الان شیرا رو ببین ماشاءالله.
این شیره چیز بود، این شیرای نر، حالا هم شما هم هر کسی دیگه یه موقع خاص بره این پارک های آفریقا رو ببینه حتما با یه آدمی بره که در واقع تور گایدی بره که اطلاعات خیلی زیادی راجع به حیوانا داشته باشه. معمولا همشون دارن، یه سری بهترن، و این روابطی که اینا توضیح میدن بین این حیوانا و حتی مثلا جست وایسدن و این الان داره چیکار میکنه، اون داره چیکار میکنه.
اینو لپرد چی میشد؟ پلنگ میشد به فارسی؟
پلنگ. الان اون شیرام لش کرده بودن، ماده ها رفته بودن شکار، دوتان، یکی همون زیر
کنگوشا.
خیلی خیلی
این پلنگ باید چه طبیعت بعد چقدر چیزه مثلا خیلی جالبه، یعنی خیلی جاهایی که رفتی دیدی مثلا تو افق مثلا هیچ فقط مثلا حیوانات هست مثلا انسانی نیستش، یعنی انقدر بزرگ آدم یادش میره چقدر بزرگ و درندشته آفریقا و ولی مثلا جاهایی که خیلی خب خیلی عکس حالی تا جلوتری جایی هستش ولی بخوام بدونم که جایی که تراکم زیاد بود کجاها مثلا کدوم شهران که خیلی تراکم خیلی خیلی زیادی دارن و خیلی شلوغ پلوغ و هرج و مرج تهران طوریه؟
ببین تقریبا همه پایتخت‌های آفریقا اون هرج و مرج دارن. من حالا خودم خیلی دارالسلام از پایتخت نیست ولی بزرگترین شهر تانزانیه است، خیلی اونجا وقت نگذروندم ولی خب یه جای خیلی شلوغ و کثیف و درب داغون و خرطوخر و این هم یه گوشت باحال بود جاتون خالی زدیم.
این چیه تو خیابون از اینایی که تو خیابون میفروشن؟
یه دونه گوشت رو از صبح میذارن همینطوری در واقع آروم میپزه و دوباره تیکه تیکه میکنن میذارن رو آتیش. آره چوما فکر کنم بهشون گفتن چوما. اینم بقیهش.
آره عجب چیزی کره گوشتم شد.
آره بعد دیگه نایروبی هم مثلا این علاوه عکس نایروبیه. نایروبی خب یکی از شهرهای پیشرفته آفریقاست به نسبت کنیا، خودش اقتصاد خیلی بزرگی داره. نایروبی بالاخره یه جای یه هاب خوبیه برای خیلی از خارجی.
تو اینکه بچه‌ای که این پادکست رو گوش میکنه فکر میکنم نایروبی رستوران داره، یعنی یه پسریه که بچه‌ها فکر کنم اسم پادکستش زرافه سفیده یه همچین چیزی فکر کنم اگه اشتباه نکنم کنیا بودم.
آره ما این رفیقمون با یه پسری اونجا پسری ایرانی آشنا شد که رستوران داشت، شاید همین دوستمون باشه، البته من اسمش یادم
تو بال. آره شاید هم باشه.
آره این
عجب هم... ماهیه این نه؟
آره این ماهیه، اون تاسکر هم که پشت میبینین آبجوه کنیاییه مال خودمونه. آره بابا. آره ما بعد مسافت خوری زیاد کردیم کنار جوب و جاده و اینم یه پارکیه باز تو کنیا در واقع یه منطقه محافظت شده است که خیلی کرگدن توش داره. حالا فکر میکنم چند تا عکس گذاشتم از قبرستون کرگدن ها و واقعا خیلی خیلی جالبه. ما آدم ها رفتیم تو طبیعت اینا که بعد منطقه محافظت شده درست کردیم که حیوان ها رو تو محل زندگی خودشون از دست آدم های دیگه محافظت کنیم. واقعا خیلی مسخره است. ولی یه قبرستون کرگدن ها اونجا بود که همه رو زده بود که این کرگدن ها توسط آدم ها کشته شدن و فلان اسمای مختلف. خیلی عجیب.
این عکس چه باحال، این دقیقا کمپینگ توری. این چه باحال، این چادره، این چی میگن، این سقفی که داره اسمش چی خودم من یادم رفته، این بهش چی میگن؟
آنیگ.
آره این آنیگه. چقدر بزرگه، چون لازم داری سایه، اگه نداشته باشی سایه دهنت صاف میشه رسما تو آفتاب. نه
سایه بارون جفتش کمک میکنه. آره
خیلی آنیگ خوبیه این.
آره اون شب خیلی بارون، ما تو همین منطقه حفاظت شده بودیم، این رفیقمون هم اونجا بود. ما
با مثلا اینجا منطقه حفاظت شده مثلا شب حیوان نمیاد سراغت یا نه از اونجا دورین؟
والا ما پرسیدیم جواب درست حسابی بهمون ندادن. ما گفتیم حالا میریم، اتفاقا به ما گفتن میخواید یه گارد باهاتون بفرستیم با تفنگ؟ گفتیم نه دیگه، حالا میاد و شکارش میکنی،
حالشو میبره دیگه.
آره
ولی عجب منطقه میدونی خیلی دایورسیه و این چی میگن دایورس به فارسی چی میشه؟
متفاوت.
آره یعنی همه جور طبیعت هست، از کویر و بیابون و کوهستان و
آره آره و آدم ها به همون میزان عوض میشدن. آره من فکر متاسفانه عکس خوبی داشته باشن ولی اینجا اینجا شمال کنیاست نزدیک مرز اتیوپی و یه دهاتی رد شدیم این موزه آدم ها این لباساشون این لباسای موزه بود، همچنین تو خیابون داشتن رد میشدن. خیلی جالب بود و همین که میگی هم تغییر طبیعت و هم تغییر آدم ها خیلی جالبه، خیلی مخصوصه وقتی به سمت شمال میری. آره اینم عزیزه،
اینم عزیز الله. آره راستی آوردیش کانادا یا نه بالاخره؟
این تو کشتیه، امیدوارم تا آخر ماه یه برسه کانادا.
فرمونش بره. چپه یا راسته؟
فرمون چپه. ما مالاوی فرمون راست بودیم، سیستم انگلیسی یه دیگه من یکی تو کنگو پیدا کردم، رفتم ماشین از کنگو خریدم اونجا
چه
فرق.
کار کرد؟
حالا بس همه پلاک کنگو.
من یه بار تو لندن مجبور بودم ماشین دوستم رو پارک کنم، خیلی سخت بود، پدرم در اومد.
آره ما هم قاطی میکردیم. شطورای
اینجا
عزیب.
چیه این خونک ها؟
ما یه داست. آره این مرز، اینجا دیگه مرز اتیوپیه. ما اینجا سر درونمون به مشکل برخوردیم، رفتیم یه کافه نشستیم. مثلا اونجا کافه بود اون بالا، یه
کافه
درون...
بود؟
آره اینجا یه کافه. آره ما یه شب معطل شدیم تو مرز اتیوپی واسه درون دیگه با دوستان. اینم قضیه اتیوپی.
بحب.
حالا هر 25 سال یه بار ماه رمضان میخوره به ایستر، به ایستر مسیحی یا عید پاک. بعد اتیوپی هم ارتودکس های خیلی سه آتیشه ای داره، دو آتیشه که نه سه آتیشه داره.
نه بابا.
آره و ما اونجا رسیدیم، از اون طرف ماه رمضان بود، از اون طرف ایستر، اون ور مسیحی ها روزه بودن، این ور مسلمان ها. خلاصه هی
نمو گشنگی.
آره نون و آب میخوردیم.
وای ولی خیلی به نظر خوشمزه این غذا اتیوپی. همین این نون کفش چی میگم رفتم از اینکه میکنی میخوری، اسمش چی بود؟
انجرا.
ولی بس از لحاظ سختی ها یا جایی که احساس خطر بکنید یا جونتون در خطر باشه، هیچ وقت جایی مثلا برای شما مسئله پیش نیومد؟ نه
اتیوپی از همه ترسناکتر بود، چون اولا که اتیوپی اون شمالش قسمت تیگری جنگ بود و مثلا ما شمال اتیوپی رو اندهی میکردیم، یه سری همینطوری تانک کنار خیابون سوخت و افتاده بود. و اتیوپی هم داستانش این بود که ارتش مرکزی خیلی درست حسابی نداشت و یه سری پارامیلیشا بودن، یه سری شبه نظامی بودن با لباس عادی، ولی همه یه دونه AK-47 دستشون بود. یعنی از اول که ما وارد شدیم همه رندوم تفنگ داشتن و خیلی خب یه ذره آدم احساس ترس بهش دست میده، ولی با خارجه کاری نداشتن کلا. زد و ما رفتیم شمال اتیوپی، یه شب با همین رفیقمون گفتیم بزنیم کنار جاده تاریک شده یه کمپ بکنیم. کم زدیم و ما هم جات خالی اون پشت داشتیم، خیلی ریلکس دیدیم، رول میکردیم واسه خودمون بزنیم حال کنیم. یه رفقمون گفت آقا یکی داره میاد. اومدم بیرون از ماشین و وایسادیم کنار هم، دیدیم 7-8 نفر با تفنگ وایسادن جلومون، میگن چیکار دارید میکنید؟ اون منطقه نزدیک تیگری بود، اون جایی که قبلا جنگ بود همین چند ماه پیش. و اونجا ما رو گفتن بیاید ببریمتون شهر، چون اینجا سیف نیست واسه اینکه شب بخوابید. و این رفیقا ما هم گفت اگه اینا ما رو بخوان گروگان بگیرن چی؟ گفتم دیگه نو کردم، 5 تا تفنگ تو صورت ما چیکار می‌خواد کنه دیگه، باید بریم دیگه. ولی طرف اون رئیسشون مثلا خودش گفت من سیتی کامیشنرم، حالا نمیدونم دقیقاً یعنی چی، ولی همون طرف شب ما رو برد خونه‌اش، بهمون شام داد، یه دونه بطری ویسکی واسمون باز کرد، جای خواب نمید. یعنی اون تجربه خیلی ترسناک یا تبدیل شد به یکی از بهترین تجربه‌هایی که ما داشتیم.
عاشق اینجور داستان ها ما. دقیقا اون موقعی که آدم فکر میقرره یهو همه داستان و وقایع به سمت یه چیز خیلی ترسناکی بره، یهو 180 درجه برمیگرد و میشه یه خاطره. اصلا حتی سخت در این شرایط، یعنی من نصف خاطرهایی که تعریف میکنم تو این پادکست از موقعی که کونم پاره شده، دهنم صاف شده، تو اون لحظه داشتم گریه میکردم، ولی الان با خنده بهش نگاه میکنم میگم چقدر مسخره بود، چقدر خنده دار بود که همچی چیزی واسه توش گذاشتم.
اتیوپی آدرنالین خیلی بالا بود کلا. ما هم یه ذره کل شب بودیم، دو نفرم که باشی دیدی نمیخوای کم بیاری دیگه. یکی میگه بریم، تا میگه بریم، یهودی میبینی تنهایی آدم میذاره فکر میکنم کانزرواتیف سره تو سفر.
این چیزا کجا؟ این هاتا چی هن؟ این خونک ها
یه چیزی بود، یه روستایی بود.
این تو اتیوپیه این یا؟
این جنوب اتیوپیه. آره یه شهر بود به نام آربومینچ و این یه قبیلهی بود، دورزه هارزه یا همچین چیزایی. و خیلی جالب بود اینا زندگیشون، باز میگم قبلا گفتم خیلی ساستینه بلند، خیلی پایدار، خود پایدارن تو زندگیشون، چی میگن، یه خودکفان خیلی. و مثلا از یه درخت موز اینا نمیدونم نون درست میکنن، برنج درست میکنن، از برگش برای سقف استفاده میکنن، از ریشش برای نمیدونم چیچه استفاده میکنن، هزار تا کار با لیف درست میکنن. خیلی جالب بود، خیلی حالا حالت موزه درست شده بود، همه چه ستاپ کرده بودن، ولی واقعا جالب بود روش زندگیشون. این زنه هم اونجا نشسته بودن برنامه اجرا میکردن واسه همونه، همون عربی هم که بالا تشاتش دیدیم هی به ما دادن خوردیم، هی به ما دادن خوردیم، خلاص کله پا اومدیم بیرون، جای همگی خالی.
این کجا تو اتیوپیا بود جایی که خیلی راستافاریان بودن که
بکنم دو تا عکس بری پایین تر میرسیم به شهر اینا، باز غذای اتیوپی باز همون باز کردم دستشون درد نکنه. ششمانی، یه شهری هست به نام ششمانی که اینها که اتفاقا این یه لاج راستفاری هم بود. و ببین چقدر این شیر شبیه همین شیر خودمونه، شیر خورشید خودمون.
آره خیلی نزدیکه.
آره یه کانکشن خیلی باحالی هست بین اتیوپی و این فرهنگ راستفاریان. و اون شب هم اتفاقا ما با دوتا راستا نشستیم هم صحبت کردیم. این کینگی که میبینی این همین کسیه که بالاش اسمش هست سلسی، اگه یه ذره بری بالاتر.
آره هیل سلسی.
سلسی آره. این همون کسیه که من این داستانی که از یه راننده تاکسی تو آدیس آبابا شنیدم، من خیلی دبل چک نمی کنم، ایستی میشنمم باور میکنم. این دوستمون جناب آقای پادشاه رفته بود جامائیکا و جامائیکا اون سال با یک خوشسالی خیلی شدیدی درگیر بود و وقتی که این اونجا بود یا حالا قبل اینکه برسه بعد اینکه بره، این یه بارون خیلی شدیدی توی جامائیکا میاد و این خوشسالی رو از بین میبره و از اونجا میشه که دیگه مردم جامائیکا اینو به عنوان یک در واقع انسان مقدس شروع میکنم پرست.
من خیلی نخوندم در مورد راستافاریانز و خیلی دوست دارم بدونم که ارتباط بین چون علف ماریجوانا یه موضوع خیلی مرکزی انگار به عقایدشون و نمیدونم حالا چقدر درست و غلط میگم. خیلی کن
ببین.
بگو.
آره منم واقعا نمیدونم دقیقا علف چجوری وارد این فرهنگ شد، ولی مثلا با یه راستا صحبت کردم گفت من علف نمیکشم، ولی من جز معدود آدمایم که علف نمیکشم، جز معدود راستاییم که علف نمیکشم. ولی خب یه کانکشن خیلی باحالی هست بین و خیلی از اروپایی‌ها و حتی آمریکایی‌ها من دیدم میرن اتیوپی و معمولا هم اینا از قشر فقیر جامعه هستن، یعنی کسایی که تو اطراف پاریس و نمیدونم استکهلم و لس آنجلس و اینا تو فقر در واقع زندگی کردن، یه جوری انگار میان خودشون رو دوباره پیدا میکنن تو اتیوپی. هم عنوان چه خب خیلی تحویلشون میگیرن، هم این فرهنگ راستافاریان و وان لاو و نمیدونم لاو ایچ آدر و فلان و اینا خیلی بهشون کمک میکنه و نمیدونم حالا چه در آینده یه چیزی بشه، یه فرهنگی بشه که این اروپاییای که حالا خیلی هم آدمای پولداری نیستن برن تو اتیوپی و جای شبیه اتیوپی خودشون رو دوباره تعریف کنن.
اگه کسی هم داره این پادکست رو گوش میده برادر بکس ایرانی که تو آفریقاست حتما با هم تماس بگیره.
آره اتفاقی خانومی هست از دوستامون، حالا من نمیدونم خودش دوست داره صحبت بکنه، اون خیلی از من بیشتر سفر کرده، خیلی هم آدم خفنتریه، البته من که آدم خفنی نیستم، ولی اون خیلی آدم باحالیه، خودش تنهایی خیلی سفر کرده و مطمئنن اونم خیلی داست، مطمئنن که خودش داستانش رو من گفته، واقعا پشمای آدم میریزه.
آره حتما وز کن، حتما وز کن که با اونم حرف بذارم. ولی میگم باحالی سفر تو اینه که خیلی ریلکس. ببین الان چند مثلا 13000 کیلومتر رفتی دیگه ظاهرا.
آره 12000 کیلومتر شد. آره
و این خیلی باحالی که میگم دو ماه نه من اصلا کلا اینو خیلی حال میکنم، آدمی که میگه آقا دنیا به تخمه، من میخوام برم این سفر رو برم. و واقعش اینه که خرج مرج خیلی عجیب غریبی هم نداشتی تو این سفر، فکر کنم به اون صورت که همه فکر کنن یه چیز خیلی لاکچری گرونی چیزی باشه.
نه اصلا بستگی به خودت داره دیگه، ما از هتل شبی 4 دلار خوابیدیم تا کمپ سایت شبی 20 دلار تا هتل شبی 120 دلار. البته اون هتل 120 دلار رفت تو پاچمونین، از ماموی که میاد بالا هی اکسچنج ریت عوض میشه، نمیدونم 100 تا میشه 1 دلار، 1000 تا میشه 2 دلار، 10000 تا میشه 4 دلار. هی این اکسچنج ریت ها عوض شد، ما فکر کردیم داریم شبی 12 دلار میدیم واسه هتل. بعد هی آب میوه آوردن، گفتم این آب میوهش خودش 6 دلار میارزه. بعد نمیدونم لانچ باکس مثلا بهمون بدن و فلان، یارو داشت توضیح میداد، گفتیم والا اینا اینجوری دارن پولت دست میدن. بعد فهمیدیم 120 دلار بود، ولی اوکی.
ببینم اون چادرت الان دارم نگاه میکنم بالای ماشین، اون بالا میخوابیدید دیگه؟
موقعی که با بیشتر از یک نفر بودم، یعنی با رفیقامون بودیم، آره یکی بالا میخوابید یکی پایین، ولی تنها که بودم اون تو یه دونه تخت هست
بود. اون رو به دیگه الکی نمیخواست اگه یک ساعت بدون رو باز کنی و فلان اینا،
اون داستان.
اینو میگی که باید آدم اول پادکست داشتم میگفتم باید چه جور واکسن هایی بزنی، باید چی کار کنی قبل از اینکه بیای آفریقا؟
ببین تا قبل کووید همه واکسن یلو فیور تب زرد رو چک میکردن هر جا ما میرفتیم، ولی وقتی کووید اومد اینا یادشون رفت یا نمیدونم چی شد، دیگه هیچ جا چک نکردن. یلو فیور تنها واکسنیه که لازم هست شما داشته باشی، بقیهش دیگه با خودته دیگه، واکسن هاری و نمیدونم من که داشتم واسه کار میرفتم مثلا از آها این خونه همون یاروه که گفتم ما رو اول آورد برد بعد بهمون غذا داد، این مشروب بهمون داد، اصلا همون اصل طبیعی. آره ما مثلا من خودم از طرف شرکت رفتم یه 10-15 تا واکسن زدم، اینم تانک جنگ بود. آره ولی به غیر از اون
اینجا چشات خط تا قشنگا
زندگی فرش داره دیگه.
آره چه لباسای قشنگ محلیاشون.
آره خانواده همون داشتمون بود که مسئول شهر بود.
خیلی جالبه. بعد مثلا نکن اینجا مثلا نقاشی عیسی مسیح و ولی اینا شکلاشون و رنگاشون بگیزن شبیه تر به آفریقای، برخلاف اونایی که مسیحی ها میکشن تو اروپا که خیلی سفید تر و
آره آره اینا هم یه ذره قدیمی تر هن دیگه از اون رومن های البته قدیمی تر که نمیتونم بگم، هم دوره بودم، ولی خب دقیقا هم چیزی که میگی.
این کجا؟
این یه شهریه به نام لالیبلا، مثلا فکر کن واتیکان اتیوپیه.
اینا که زیر مستعمره کی بودن که انقدر خفن مسیحی شدن و اینا؟
اتیوپی تنها کشور آفریقایی که هیچ وقت مستعمره هیچ کشوری نبوده. آره یه مدت ایتالیایی‌ها اتیوپی رو در واقع اشغال میکنن، که اتفاقا اون اکیلم که غذا نشون دادی اسپاگتی توش بود، اون وسط به خاطر ایتالیایی هست. ولی خب اتیوپی همیشه اولین جایی بوده، مثلا حالا باز اگه من اشتباه میگم دوستان باید تصدیق کنن، ولی این چیزی که من شنیدم و هیچ وقت فکر نکردم، اولین جایی بوده که مثلا یهودیت خارج از اون منطقه اون جایی بوده که دین یهودی به وجود اومده، اولین جایی بوده که خارج از اون منطقه دین مسیحی مسیحیت رو قبول کرده، اسلام همینطور. برای همین یه میکس خیلی جالبی داره از آدمای مختلف و هم مسیحی هم مسلمان کنار هم زندگی میکنن و خیلی هم قدیم. آره خیلی قدیمی.
این خونه ها چیه؟ این خونه کوچیکا اینطوری همجوری؟
این یه چیزی بود کنار خیابون، شبیه مغازه بود ولی خواب بودن توش. دقیقا چیکار میکردن؟ جالب
خیلی
بود. آره
My boss is Jesus. رئیس من جیزس عیسیه.
بهترین چیزی که شما تو آفریقا میتونی از اون بالا تا پایین به ملت بگی God bless you. هر جا بگی God bless you کارت را میفته.
رنگ ادویهاشون رو ببین، این پرچم کشورشون درست میکنن، سبز و زرد و قرمز.
آره
چه خفن.
اینم کافی میکراشون بود
وسط بازار هم که بوزا و گله هم همه چیز قشنگ. نمیدونم یه چیز شیرینی داره دیگه، میگه متاسفانه شاید داره اورینتالیست و شرق گرایی باشه میدونی، ولی واقعا یه زیبایی داره این سادگی که آدم توی این جوجه ها میبینه.
خیلی چیزه.
نمیدونم من اصلا بحثم فقط چیزی سینه، بحث حتی از لحاظ آرکیتکتورال، از لحاظ ساختار شهری میدونی و کلن اتوبانا و جاده ها، مثلا میگم کانادا به نظر من یکی از بورینگ ترین جای دنیاست، نه فقط از لحاظ فرهنگ، از لحاظ میگم ساختمون، از لحاظ شهرسازی، یعنی انقدر همه چیش کف با مرتبی و مثلا نمیدونم، مثلا حتی آلمانش که انقدر سوپر همه مثلا ارگنایزد و دقیقاً و اینا، بازم اونجا یه تاریخ و یه آرکیتکچر و یه موزه و هنر و یه چیزی داره. نمیدونم، برای من کانادا همیشه یه جایی که احساس میکنم یه گوشه ای از کره زمینه که مثلا آدم های طبقه متوسط به بالایی بهش مهاجرت کردن تو این 100 سال 200 سال اخیر و توی یه سری پاکت های خاص خودشون زندگی میکنن، همه جور فرهنگ آدم ها، و راضی هن که آقا همینجا باشم، این مدرسه سیف، بچه هم بره خودم سر کار سیف هم بریم و بعد بقالی سیف هم بریم و خرید کنم. میدونی یعنی خیلی همه چیز خیلی نمیدونم هویتی نداره اینجا، این اصلا دیوونم میکنه قشنگ.
آره، بعد مثلا میری زدت historical building، بعد میری مثلا میبینی مال 120 سال پیشه، میگی آره. این دیگه ببینید ولی درست میبینید و خیلی هم این نمیدونم حالا چند ملیتی خوبه، ولی از این حالت کامیونال در میاد دیگه وقتی شما چند ملیت باشی با چند فرهنگ مختلف.
ببین فرقش اینه که با شهرهای بزرگ آمریکا، نیویورک و ال ای و نمیدونم جای دیگه، یا شهرهایی که یه ذره مثلا پروگرسیو تر و لیبرال ترن، یه کانسپت و فلسفه ملتینگ پات داره، یعنی یه دونه قابلمه گنده ای که همه فرهنگا توش آب میشن، ذوب میشن توی درجه حرارتی، یعنی این اصولا دیدگاه به فر، و اونجا خیلی آدما با هم بیشتر مچ میشن و تجربه میکنن فرهنگا، یعنی فقط تجربهشون در حد این نیست که سوشی بخورن یا یه دونه مثلا موزیک مثلا هیپ هاپ گوش کنن، دقیقاً با همه جور آدمایی که مال اون جور فرهنگ هستن قراقاتی میشن، زندگی میکنن و همه یکی میدونن خودشونو. ولی واقعا از تجربه که خودم تو کانادا، هم تو تورنتو هم تو ونکوور داشتم، اینی که ایرانی‌ها توی خودشونن، چینی ها تو کامیونیتی خودشون، هندی ها تو کامیونیتی خودشون، اروپا شرقی ها، لهستان، نمیدونم بلغاری، چک فلان تو کامیونیتی خودشون، روس ها تو کامیونیتی خودشون، میدونی، و این با هم خیلی قراقاتی نمیشن. همیشه احساسی که من میکنم اینه که جامعه توی کانادا یه جامعه خیلی ایندیویدوال و شخصیه و کلن همه توی حباب شخصی خودشونن که واقعا من برم این سر کار کار خودم بکنم، برگردم خونه. میگم همیشه من مثالی که میزنم از خودم اینه که من تو نیویورک میرفتم بیرون از صبح تا شب، از سابوی و مترو که سوار میشدم، تو اتوبوس و تو تاکسی، حتی که اوبر شیر میکرد، چون میتونی رایت شیر کنی اوبر تو، نمیم تو کانادا این آپشن هست اصلا، یعنی فکر نمی کنم باشه. هستش؟ اوکی. آره مثلا من تو ونکوور نداره رایت شیر که بتونی اوبر تو با یه نفر دیگه شیر کنی. حالا تو
من قبل کووید میگم شاید از کووید
عوض شد. آره. ولی این مثلا خیلی من حتی میگم من با یه دختری بار دوست شدم با خاطر این رایت شیر تو اوبر، یه دختر سیاپوس خیلی با ولی میگم اون فرهنگ جوری که خیلی ویلکمینگ تره و این یه چیزی که میگم یه کشور خیلی تر و تمیز صاف و صوفی که در حالی که مثلا ما ونکوور ایست هیستینگ رو داریم که بزرگترین تراکم معتادای روی کره زمین که خیلی دارن سخت بهشون میگذره، میگم یه تضادایی هستش توی جامعه های این ور که نمیدونم، یعنی من خودم همیشه حالم موقعی بهتره که در ارتباط با حد اکثر آدم ها. وقتی هی رفاقت میکنم، معاشرت میکنم، آدم میبینم، میگم هرچی هر وقت حالت انزوای بیشتری میشم و آیسولیتد میشم و گوشه‌گیرتر میشم، همیشه افسرده تر و ناراحت تر میشم، و این دقیقا جامعه‌ای که اصلا چیمه انزوایو کاملا تشویق میکنه انگار اینجا، و این خیلی رو مخم میره.
آره من کاملا درک میکنم حرفتو. منم واقعا ببین دلم برای تورنتو هیچ وقت تنگ نشد، حقیقتش دلم برای آدماش تنگ شد، بالاخره خانواده، دوست، کلی آدم اینجا میشناسیم، ولی هیچ وقت برای خود تورنتو ببین انگار یه مثلا من تو مالاوی یا 100 بودم یا 0، یعنی حالا 100 نمیشه گفت ولی خب خیلی داستان بود دیگه، یه روز از خواب پا میشید نمیدونم بنزین نداری واسه ماشینت بزن، یه روز تازه میشه خیابون بسته است، یعنی هر روز یه داستان اتفاق میفته، سورپرایز میشی، باید یه برنامه واسه خودت بریزی. مثلا میخوای لازانیا درست کنی، با لیست خرید لازانیا میری، با لیست خرید مثلا نمیدونم پیتزا برمیگردی، برای اینکه اون چیزی که میخواستی نبود. یعنی اینجوری زندگی میکنی، ولی انگار مثلا تو این تورنتو یه همه چی هست، همه چی عادیه، یعنی همه چی هست، همه چی هم عادیه، همه آرومن، همه چی داره پیش میره، هیچ اتفاق خاصی نمیفته، هیچ اکسایتمنت عجیب غریبی نیست، یه دوتا رستوران خوب هست، یه دوتا برنامه هنری خوب هست، و دقیقا همین فرهنگ غیر کامیونال اندیویجوالیستیک که تو بیا با همین چند تا چیز یه ذره خودتو سرگرم کن و مورگیجتو بده و کارهای دیگه تو بکن تا این زندگیت هم بگذره. ولی اونجا خب خیلی بالا پایین داره دیگه، و فکر میکنم، و من نمیگم خوبه یا بده، من واقعا من بتونم مالاوی دووم بیارم اگه بخوام طولانی مدت زندگی بکنم، احتمالا من ترجیح میدم یه جایی مثل کانادا باشم.
تجربه منم هم همینه دیگه، منم بزرگترین آرمان و آرزوم اینه که مزرعه و فارم و رنچ خودم رو داشته باشم یه روز، میدونی، با میوه و سبزیجات و حیوانای خودم و نمیدونم، میدونی، حتی دوستام بیان اونجا زندگی کنن یا همسایه هم باشن هم با هم، میدونی، یعنی. ولی هر وقتم میرم فارم زندگی میکنم بعد دو سه ماه شروع میکنم یه ذره چیز شدن، ناروم شدن. البته میگم اینا هیچ کم مزرعه خودم نبودن، این تجربه مختلف، داشتم خونه زمینی که دیگه زندگی میکردم، شاید مال خودم، میگم آدم یه بدجخت اون اجباره اگه باشه آقا باید به زمین برسی، باید به حیوانات. همین که میگم من 100 دفعه خودکشی نکردم بخاطر اینکه با فکر سگام بودم مثلا، میدونی، یعنی اگه همیشه یه دلیل دیگه ای باشه که آدمو پوش کنه بعضی وقتا لازمه. بعضی آدم ها خیلی خوب بردن به خودشون انگیزه بدن تو زندگی و پوش کنن و موتیویت کنن، بعضی هم مثل من نه، من واقعا یعنی باید 1000 تا اتفاق بد بیفته، باید 1000 بار سرم به سنگ بخوره، انقدر بخورم، انقدر تو گوه قلط بزنم تو بگم اوکی کافیه، بذار بیام بیرون یه نفسی بکشم.
آره، و واسه هر آدمی هم فرق میکنه دیگه. یعنی یه سری مثلا من فکر میکنم من چیزی که منو خیلی با انگیزه میکنه همین تکون خوردن است، همین جا به جاییه. من حتی موقعی هم که تو همین تورنتو کار میکردم، پروژه هم مثلا 3-4 ساعت 6-7 ساعت خارج از تورنتو بود، هی میرفتم میومدم، و خب حالا اینکه برم آفریقا یه حرکت بزرگتریه. یه سری ها شاید مثل من با این تغییرا انگیزه براشون به وجود بیاد، با این تنوع انگیزه براشون به وجود بیاد. شاید یه سری هم باشن که نه، یه زندگی به قول تو فارم براشون خیلی خوشایند باشه و ریلکس باشه، کما اینکه من آدمی رو میشناسم این کاری کردن. و کلن اینه که آدم هر کاری که خوشحالش میکنه باید بکنه دیگه. حالا اون خودش سوال اصلیه که اون کار چیه، که حالا امیدواریم که همه به جواب اون سوال برسن نهایتا.
شاید همچین قصری گرفته. این قصر چیه؟ این عکسه، این کجاست؟ این قصر،
قصر پادشاهی اتیوپی،
همون مال راستافاری، همون هلی سلاسیز،
کاخ سعدآبادشون توی پارک خیلی
ولی واقعا بین عکسات برای من واقعا جذاب ترین جا اتیوپی بود از لحاظ استتیک، هم طبیعتش هم شهرش، از همه عکسایی که از توی سفر دیدم بیشترین جایی که واقعا دوست داشتم سفر کنم بهش اتیوپی بود. من به شخصه
من عکسام که داری نشون میدی، شب توی یه رفتم کنار خونه، گفتم میتونم اینجا بخوابم، گفتن بخواب، صبحش بهمون صبحونه دادن اینجا الان تو خونه شون. دمشون
گرم، چه مرامی.
اینا بچه‌هاشون واسه شون چیز، اونی که پیرمرد مزرعه داره چیه، اونا واسه شون گذاشتم، کلی حال کردن،
خیلی باحاله. و میگم این مهمون نوازیه و میت کردن اینجور آدم ها، میدونی، این یه خاطراتیه که هم اونا هیچ وقت فراموش نمی کنن، هم تو هیچ وقت فراموش نمی کنن. این ارتباطات واقعی که یعنی روش نمی کنی قیمتی بذاری واقعا.
اتفاقا هیچ کدومش نمی انگلیسی حرف نمی زدن. یه خانومه اونجا بود که تو یمن زندگی کرده بود 4 سال، بعد با اون بگرم عربی حرف زدن، یعنی تنها ارتباط اون 4 تا کلمه عربی بود که من حرف می زدم.
این قلعه چیه؟ چه قلعه خفنیه؟
آره، اینم همون یه ایلاق بشلاق این
پادشاهی بود ها؟
آره، ولی
مثل قاجارای خودمون که 1000 تا جای کنگو شدی داشتن، هر جای کشور یه ایلاق بشلاقی داشتن.
آره، خیلی معماری باحالی داشتن. اینم که اون کوههای شمال اتیوپی که واقعا زیبا بود،
اصلا بی نظیر این عکس ها، واقعا بی نظیر. یعنی کسی اگه دارین گوش میکنید برید این اپیزود رو یوتیوب نیا کنید، آقا آبشار رو ببینید. آره. نه واقعا اوه این میمونا، این میمونا از اونایی هستن که میریزن سر توریستا غذا میگیرن یا نه اینا ریلکس تر بودن؟
چیز البته گفتم با ما کاری ندارن، ولی با خودشون خیلی مشکل داشتن. خیلی داشتن دعوا میکردن سر زن و غذا و این چیزا بودشون.
ببینم توی سفرات هیچ وقت مثلا به جایی رسیدی که مثلا بگی وای دیگه حال ندارم میخوام برم، یا نه میخوام ادامه بدم، یا میخوام اون حسی که مثلا آخرای سفرت داشتی چه حسی بود از لحاظ اینکه دوست داشتی تمام بشه؟ دیدی بعضی وقت آخرش اینجوری که بابا من برم میذارم تو تخت خودم بخوام دیگه کافیه دیگه، یا نه میخواستی همچنان؟ چون من یادم قدیما مثلا از سفر برمیگشتم بعضی وقت انقدر دلم برای چادر تنگ میشد میرفتم رو بالا پشت اون خونمون چادر میذارم.
آره قطعا به اون حس رو داشتم، ولی من هدفم این بود که برسم به اسکندریه، به الکساندریای مصر. و تا اونجا هیچ وقت به این فکر نکردم که خستم نرم نکنم فلان، ولی گفتم میخواستم برم تا الجزایر که باید از لیبی و تونس رد میشدم، که دیگه واقعا اونو انرژیشو نداشتم، پولشم البته نداشتم، انرژیشم نداشتم، وقتشم نداشتم، هیچی نداشتم، حتی پاسپورتم هم صفحهاش تمام میشه، چون تو کشور هم جا میری یه دونه صفحه پر ویزا واسط میزنن، آخر سفر دیگه صفحه تمام میشه. دیدم دانشگاه خارتوم، این سودان دیگه.
سودان خطرناکه یا نه؟ کجاست که خیلی میگن خطرناک بود؟ سودان بود کجاست که جنگ داخلی؟ سومالیه اون فکر کنم، سومالی خیلی
اینا جنگ دارن. سودان، مالی، اریتره، اینا همه در حال جنگن همیشه. ولی واقعا
سودان هم زبونش عربیه، دارم نگاه میکنم ها، نمیدونستم.
خیلی سودان، من نه فقط تو این سفر، در کل زندگیم واقعا مهربون ترین و دوست داشتنی ترین آدمایی که باشون برخورد کردم سودانیا بودن.
ببین مسئله من همینه دیگه، همه میدونن که آقا من طرفدار مذهب و اسلام اینا نیستم، ولی میگم بابا به این معنی است که یه correlation and causation، میدونی این بحثی که بگم اولوزان آدمی که مؤمنه یا معتقده به این معنی است که آدم بدیه، تا بیشتر آدم ها مهربون و ریلکس و معمولی هم تو کره زمین. ما یه دست آدم های افراطی رو میبینیم که تحت تاثیر یه سری عقاید غلط، حالا شاید یه دست به کارهای احمقانه بزنن. یعنی میگم هنوزم به نظرم میگم هر وقت بشه جدا کرد اینا رو از دولت و فلان اینا که خب ترجیحاً بهتره، ولی این حالت میدونی یه بلانکت تنفر رو همه مردم یک فرقه یا یک مذهب انداختن چیزی رو حل نمی کنه به نظرم.
واقعا همینه. ببین و خب اونا واقعا ممکنه یه سری اعتقادات داشته باشن که من نوعی باشه مخالف باشم، ولی حقیقتا اینه که یه سری مخرج مشترک، یه سری کامن بیس ما همه داریم و بر اساس اون تو میتونی با همه مهربون و دوست باشی و لازم نیست الان نگاه کنی ببینی نظرش راجع به این و اون و اونم چیه. ولی خب به قول تو وقتی به جایی میرسه که میان کشور رو میگردونن، اون وقت داستان ایجاد میشه دیگه.
الان اینا که داریم میبینیم اینا تو مصر یا سودان اینا هنوز؟
مثلا سودان یه سری اهرام داره که ازشون هم گذشتی، ولی انقدر در بود آغون بود که سنش که راجبشون نمیدونه. یه سری جدید هم اینجا هم هست. این اهرام مثلا از اهرام های مصر حتی قدیمی تره. ولی خب به بزرگی اونا نیست، خیلی هم ازشون مراقبت نکردن، خراب شدن یه سری هاشون. و بند خدا سودان مردمش خیلی ماه بودن، ولی واقعا خود کشوری چی نداشت.
کشور فقیریه نیوسولن؟
خیلی خیلی فقیر و فوق العاده گرون. اینجا من کنار نیل خوابیدم شب صبح.
اینجا همون جایی بود که موسا رو کرده بودن توی بسکت، اومده بود پایین دیگه، هیچی پیداش کرد رو که فرعون دورش کنن.
اینجا بود. آره این داشتم من شما در شیر داد، با شیر تازه خوردم جای همه که خواهد. آره دیگه اینجا وارد مصر شدیم و داستانه مصر شروع شد.
مصر دیگه الان اوضاع سیاسی چجوریه؟ آرومه یا نه باز یکی دیگه داره قدرت رو میگه؟ هر هفته آدم احساس میکنه تو مصر یکی جدید میاد توی قدرت.
داره دسته حسنی مبارکن که 10 سال پیش بر ضدش انقلاب شد.
اونا دوباره برگشتن تو قدرت؟
آره.
نه بابا مگه اون مسلم برادرهود چی شد؟ اون اخوان چی بود؟
یکی دو سالی رو قدرت بودن و سریع کودتا بعد دیگه بهش میگفتم دیگه، گفتم از کون آوردید شما مصری‌ها و یعنی مثل ما میشدید.
آقا این چقدر خفنه، این مانیومنته چیه؟ همه این آدم ها چقدر این تو غار ساختن؟ یاد اون چیز میفتم، نم تخت جمشید هم چه چیزی ما تو دیوار یه کوه داریم، اون اسمش چیه؟
پاسارگاد رو میگه؟
آره نه پاسارگاد نه، نمیدونم، همون قبر کوروش دیگه. نه قبر کوروش که اون چیزه هست، قبر یه سری چیزای دیگه هست فکر کنم. برای این خیلی هم خیلی، اینم اینجا حتما قبره یا چی بود؟
آره این یه تمپل بود در واقع، این پادشاه ها بهشون تمپل می ساختن. این هم اسما رو من یادم نمیاد، ولی این معروف ترین فرعون مصر که 90 خورده ای سال عمر کرد، اونم 178 تا بچه داشت و 20 تا زن داشت. یه تمپل واسه خودش ساخت، یه تمپل واسه زنش. و نکته جالب این سایت و حالا عظمتش رو شاید بشه از عکس های ذره دید، اینو از یه جای دیگه برداشتن آوردن تیکه تیکه دوباره اینجا اسمبل کردن. چون نیل سال 1960 اون طرفا یه سد خیلی بزرگی ساختن که یه دریاچه‌ای به وجود آورد به نام دریاچه ناصر، و سایت اصلی این تمپل زیر آب میرفت و اینا کل داستان رو برداشتن تیکه تیکه آوردن یه جای بالاتر دوباره نصب کردن. خیلی مسازه تاریخی هم مسازه پرکتیکال مهندسی خیلی جالب.
ببینم الان مثلا تنت میخوره برای سفر بعدی کجاست؟ کجا دوست داری بری؟
ببین من برگشتم تورنتو با همون کمپانیه، ولی اصلا یعنی هی تو فکر بودم حالا یه جای بگیرم چند ماه بمونم، ولی میخوام این زیر کنم گرم نشه، سریعتر یه کاری یه جای دیگه پیدا کنم، آسیا یا آمریکای جنوبی جای دوباره برم. ولی ماشین که برسه یه بعد چند سال که ایزر خودم رو جمع جور کنم، دوست دارم با همین عزیز الله یه تورنتو سرگو برم و برگردم شیلی. حالا ببینیم چی میشه.
او از تورنتو بری شیلی؟
آره
اون خیلی سفر خفه. من تمام از فکرش هستم که اصلا از ونکوور برم اون سمتی. اتفاقا میخوام برم، فکر کنم حالا الان نه، ولی فکر کنم آخر سال شد میخوام یه برنامه آیواسکا برم توی پرو. کم کم داره صدام میزنه دوباره، بود برم یه ذره کتک بخورم از کهکشانهای موازی و تمام جن و من و روحایی که اونور دنیا وجود دارن. یه ذره به حال بیام.
آره درستش هم همونه. آره خلاصه حالا ببینیم داستانمون چه شکلی میشه.
بذار خیلی حال داد اومدی به حرف زدی امروز و ادامه عکسات هم اگه بچه هستی دوستان، چون خیلی هنوز عکس یا عالم هستش. حتی خیلی دوست دارم بذار این تیکای این مصرم نشون بدم، اینا خیلی قشنگن. یسن وایسا اینجا رو هم یه ذره به اون توضیح بده.
زیاد هم تمپل خوب میساختن هم بچه.
اصلا این واقعا همیشه دیگه این تئوری توته ها هستن دیگه در مورد مصر و اهرام و این آرکیتکتور، که اصلا تو اون دوران چجوری با این دقت تونستن این چیزها رو بسازن. و
عجیبه واقعا، پشمای آدم میریزه. من نمیدونم دیگه چجوری بگم، واقعا خیلی عجیبه مصر. من امیدوارم که همه فرصت براشون پیش بیاد برن مصر رو ببینن، هم از لحاظ تاریخی هم از لحاظ فرهنگی. خیلی شبیه ایران بود. من خودم 12 سال ایران نرفتم، خیلی من یاد تهران انداخت، قاهره. واقعا کل مصر من خیلی یاد ایران انداخت. و خلاصه که اصفهان نصف جهان. آره دیگه، جاهای دیگه هم نصف جهانه.
آره واقعا خیلی حال داد بذات امروز اومدی پیشم و با هم حرف زدی، و واقعا هم میگه اگه ادونچر بعدی چیزی که داری بازم به اون بگو. اینستاگرامش هم گذاشتم میذاری اگه خواستین دنبال کنید و برین عکسای دیگه‌اش رو ببینید، و از سفرش اگه سوالی داشتید، اگه خودتون می‌خواید برین سفر میتونید بهش اونجا مسیج بزنید ببینید چی پیشنهاد می‌کنه. چون میدونم خیلی براتون همش حساب، برای منم خیلی همینش میپرسن آقا می‌خوام برم فلان جا چیکار کنم چیکار کنم. خیلی وقت ولی من خودم چون سیکیم خیاری میرم، من از این آدمایی که برنامه‌ریزی خیلی نمی‌کنم متأسفانه، یعنی حتی نمیخونم جایی که دارم، مثلا نمیدونم کجاست، قرار چه اتفاقی بیفته، من دلو میزنم به دریا دیگه هر چی شد شد.
درستش هم همونه. بعد اونطوری سم
دمت گرم بذات، خیلی حال داد باهات حرف زدم. قبل از اینکه بری، چون میدونی که آخر پادکست معمولا خواهش میکنم که همه یه چیزی تعریف کنن از خودشون، یا داستان یا چیزی که مثلا تا حالا به هیچ جا به کسی اعتراف نکردن. من فکر میکنم جالب باشه که تو از تو این سفرت یه چیز بامزه‌ای تعریف کنی، که شاید چه میدونم یه روز شاشت گرفتی یه جا مجبوری بشاشی تو بطری شاشت، یه کاری که مثلا نگفتی، یه مثلا یه چیزی، یه جایی که لب یه اتفاق عجیب غریبی بود میتونست یهو 50-50 بشه یا هر چی از توی از...
آره ببین خیلی حالت اعترافی نیست ولی خیلی تجربه خیلی ترسناکی بود. سر همین درون هوا کردن تو کنیا نزدیک بود زندانی بشیم و جریمه کلی بشیم و اینا. آره و اونو تونستیم خوشبختانه رد بکنیم و این داستان درون خیلی تو سفر اذیتم کرد منو. تو اتیوپی هم به مشکل برخوردم و تو سودان و مصر به هر کی میگفتم یه دونه درون دارم تقریبا دیگه کسی با من حرف نمیزد. آره این درونو کردم تو ماشین اون زیر میرا یه سریم آتش‌خال ریختم، حتی جدا کردم تیکه‌ها رو از هم جدا کردم، باتری شجا بود و فلان و اینا. خلاصه این درون هر جوری بود از آفریقا من خارج کردم تو ماشین، حالا تو کشتی ببینیم کانادا گیر میده به اون یا نه. ولی آره سر این درون من نصیب بود خیلی تو پاچم برو به مشکل بر بخورم. خلاصه یه درسی که همه میتونم بگیرن اینه که آفریقا رو با درون نرید.
اصلا خیلی جاهایی که میگم تو کشورهای در حال توسعه، خود ایران تو اگه درون کنی تو وسط شهر هم فکر میکنم یهو میزنن میتره کنن.
پدافندینا میزنه. آره, آره میتره.
خلاصه آره. درس باشه برای شما بچه‌ها با درون همه جا سفر نرید، مگر اینکه توی کانادا یه جای پیسفول ریلکسیه هر چه بخواستی درون.
این هم از بعد گفتی این هم یکی از خوبیه کانادا. آره.
نه با کشور بیم من همیشه گفتم اگر آدم خیلی کف با مرتبی هستی و دنبال خیلی شر و ماجر و جوی میخواد زن و بچه توی جای ترا تمیز بذاری بهترین تحصیلات رو بگیرن و فلان، بای آل مینز، یعنی واقعا کانادا ایداله، ترا تمیز، قابل پیش بینی فلان، یعنی تو بهترین جایی که رو کره زمین هستن که میتونی برنامه‌ریزی کنی کل 50 سال آینده تو کانادا. هیچ کشور دیگه فکر نمی‌کنم تو اینقدر راحت تو توش برنامه‌ریزی بکنی و
بمونیم دیگه، برای ما می‌خوایم بریم.
آره دیگه. دمت گرم بهزاد، با هم در تماسیم، خیلی مواظب خودت باش، امیدوارم که با هم بتونیم یه روز بریم سفر.
حتما حتما. دم شما گرم، مخلصی.
چاکس.
مثل یه شمده شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شمده شدم.